سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین الذي سمی في السماء بأحمد و فی الارضین به ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب آخر این محفل هست و به عنوان کسی که هر شب ساعتی وقت شریف شما رو تصدیق کردم، وظیفه دارم بابت قصور و تقصیر و گاهی تأخیر و بیسوادی و کمسوادی و ضعف بیان و غیره از همه شما حلالیت بطلبم. از فردا شب انشاءالله ما 10 شب در خیابان فرهنگ مدرسه نرجس مجلس آقای بوکایی انشاءالله اونجا سخنرانی خواهیم داشت. دوستانی که علاقه داشتن رأس ساعت 8:30 انشاءالله منبر شروع میشه. از همه عزیزان که با حضور خودشون مجلس ابا عبدالله حسین علیه السلام گرم کردنم به نوبه خودم تشکر میکنم. امیدوارم خدا متعال هیچ وقت این محافل رو و این فرصت های کسب معرفت و تقویت مودت ما نسبت به آل الله رو از ما نگیره و تا هستیم توفیق حضور و استفاده در این مجالس رو داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قاعدتا از اول این دهه معلوم بود که در 10 شب نمیشه نامه 31 نهج البلاغه رو با این محور پذیرش حق و نقش تربیت در پذیرش حق تمام کرد. تکلیف ما این بود که یادآوری کنیم این گنج ناشناخته پدر امیرالمومنین علیه السلام، یعنی نهج البلاغه رو، و به اندازه وسع خودمون و مجال جلسه و حوصله مخاطب قطراتی از این دریای بیکران رو نشون بدیم و بچشیم. شاید انشالله عزیزان و سروران با اهتمام بیشتری همین نامه رو هم نهج البلاغه رو جدی بگیرن و استفاده کنن. مولا علی علیه السلام دیشب خیال همه رو روشن راحت کردن که اگر کسی به همین نامه چند صفحه اکتفا بکنه، ذخیره و عصاره گلچین شده تمام علم و تجربه بشریت رو در اختیار داره. فرمود من 61 سالم به ظاهر بیشتر نیست، اما با تمام اقوام زندگی کردم، تمام تجربیاتشون رو جمع کردم و بعد الک کردم، به درد نخوراش رو ریختم دور، بهترین ها، شیرین ترین ها، مفید ترین هاش رو برای تو این نامه گذاشتم. پس پسرم سرسری از این نامه نگذری. خودت هم لازم نیست چیزایی که دیگران تجربه کردن من برات گزارش میدم دوباره بری تجربه کنی، چون فرصتی نیست و اصلا این کار عاقلانه نیست. عاقلانه اینه که شما راهی رو که دیگران رفتن به عنوان مقدمه حرکت بعدی خودت استفاده کنی. حالا اشتباه کردن عبرت بگیر، درست انجام دادن درس بگیر، ادامه راه رو درست برو. بعد فرمودن که من اون چارچوب اصلی، پایه و اساس و بن و ریشه شخصیت تو رو با 2 چیز ساختم. اول کتاب خدا با تأویل من، با تفسیر من علی علیه السلام که دیگه هیچ شکی درش نیست، و دوم شریعت الهی، حلال خدا و حرام خدا. یعنی همه معارف رو بهت منتقل کردم، راه رو هم برات روشن کردم. زمان جنگ یادتون هست؟ وقتی به میدون مین میخوردیم تخریبچی باید میشست مین خونسا میکرد؟ نه، مین خونسا میکرد که معبر باز کنه، یعنی محل عبور. بعد برای این که ما اونجا بتونیم معبر رو تشخیص بدیم یه نواری میکشید که مشخص باشه از اینجا بری اون طرف احتمالا روی مین میری، اینجا منطقه امنه. شریعت یعنی معبر عبور از همه خطرات دنیا. همین رساله چقدر کتاب عرفانی است. این رساله کسی به حلال خدا حرام خدا ملتزم باشه، به واجب و حرام خدا جدی باشه، راه پیدا کرد. اصلا اسم شریعه است دیگه، شریعه یعنی راه رسیدن به آب، شریعه است. امیرالمومنین علیه السلام که هم دارد هم عزیزتر از امام حسن هم کسی رو ندارد که معارفشو بگه، میگه من تو رو با قرآن و همین حلال و حرام تربیت کرد، شلوغش هم نکردم. اگر فتنه های زمانه ایجاب نمی کرد غیر از این مباحث هم دلم نمی خواست هیچی به تو برسه، ولی چاره ای نیست دیگه. حالا چون زمانه پرفتنه است، تو را در جریان مسائل اجتماعی سیاسی جریان شناسی احزاب و امثال هم گذاشتم که تو این آشوب گرفتار نشی. از همینجا درس می گیریم که بله، اگر ما هم بودیم شرایط واقعا شرایط صالح و پاکی بود، هیچ وقت خودمون و فرزندانمون رو به حرفای درجه چند مشغول نمی کرد. اما این گونه نیست. انقدر متدینینی که به خاطر نداشتن کیاست سیاسی و بصیرت سیاسی به کفر کارشون کشید، انقدر متدینین و زاهدان و عابدانی که به خاطر تسلط نداشتن به تحلیل درست مسائل اجتماعی دائما آب به آسیاب دشمن ریختن به خیال اینکه دارن از حق دفاع میکنن. خوارج مهمترین مشکلشون نداشتن تحلیل درست سیاسی بود و الا حرفه‌ای عبادت، حرفه‌ای مراقبت از حلال و حرام. در تاریخ آمده وقتی اینها به اون انحراف و انحطاط عجیب و غریب مثل گروه فرقان افتادن که یقین کردن علی علیه السلام باطل است و می داندم که زبانم لال مرتد شده زیر بار نمیره، افتادن به دشمنی امیرالمؤمنین و هر کسی که براءت از علی نجوید. خیلی عجیبه، نه فقط محبت علی داشته باشد، هر کسی که از علی ابن ابی طالب براءت نمی جز آزارش می داد. اینها در این تفکر خطرناک تحجر که حالا شاید نشه به اینا متحجر به معنی خاص گفت، خیلی سنگین این داستان، در این تفکر ضعف بصیرتی که قاطی شده بود با اوج دینداری به معنی ظاهریش، سر گذر بانوی رو دیدن باردار بود، گفتن علی رو صبر کن براءت به جور قبول نکه. گفت من چجوری از علی که خدا و پیغمبر او رو تایید کردن براءت بجویم؟ چند بار بهش گفتن گوش نکرد، زنده زنده شکمش رو پاره کردن، بچهش رو از توی شکمش آوردن بیرون، سر بریدن رفتن. دقایقی بعد تو مسیر یکی از اینها درخت اناری مال کسی دیگری بود کشید که بکنه یه میوه ازش، همه سرش داد زدن که خجالت نمی کشی مال مردم میخوری؟ شکم زن پاره کردن، بچه سر بریدن، به اینجا میگن که موضوع باش این که معلومه راضی باشه. یعنی این شریعت بدون اون تحلیل سیاسی ضد دین. در این نهج البلاغه قریب و مهجور هست که حضرت شب عملیات نهروان که با خوارج ناچار شدن دیگه به جنگن، تاریخ میگه 4000 نفر حداقل بودن که اکثرشون نماز شب خون و اکثرشون مسائل تشرف امثالی خودشون بالا میدیدن. نیمه شب مولا علی علیه السلام، یعنی شب قبل از اینکه صبحش عملیات شروع بشه، نیمه شب به رسم فرماندهی با یک دو تا از یارانشون انگار رفته بودن شناسایی به قول امروزی ها. قاطی خیمه های خوارج داشتن میچرخیدن، از کنار خیمه رد میشدن، میدیدن داره قرآن میخونه نصف شب، اون یکی خیمه داره دعا میخونه، اون یکی داره گریه میکنه الهی انرف میگه، این یکی نماز شب میخونه، فردا میخوان با امام زمانشون بجنگن، شب دارن در خونه خدا سیل عشق دارن در دعا مناجات. فکر نکنی اینجوری نیستا، هر کی نماز شب میخونه کرامات نشون میده این آدم حسابیه دیگه، این نمونه حجت رو بر ما بست. یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این سوز مناجات و عشق و حال این خوارج خیلی دچار شگفتی شد، انگار که مثلا قبطه میخورد که بابا خوش به حالشون، چه سوزی داره، چه حالی داره. حضرت او رو توجیه کردند، فرمودن نومن علا یقینن خیر من سلاتن فی شکن. انسان بخوابه تا اذان صبح ولی در معتقداتش نسبت به ولیش در یقین باشه، شرف داره به کسی که تا اذان صبح زجه بزنه و در شک و تردید گیر کرده باشه. حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، به به احسنت، به خواب انسانهای با بصیرت و روزه نگرفتن مستحبیشون شرف داره. بخورن روزه مستحبی نگیرن ولی راه رو بلد باشه، بخوابن نماز شب نخونن ولی بشناسن حق و باطل رو. فردا جنگ شد، حضرت با اون همه ارفاقی که به اینا کرد، موعظه‌ای که کرد، فرصتی که به اینا داد، اینا چون یقین داشتن که علی باطل است و تکلیف شرعی دارن با او به جنگن، مثل بعضی از متدینین پیشونی پنبسته امام زمانی جمکران ترک نشوی، روزه از زهرا ترک نشوی که با انقلاب می جنگن، وایستادن جلو امیرالمومنین علیه السلام. حضرت حجت دیگه بهشون تمام شد، از قبل فرموده بودن که با ما می جنگید، قسم می خورم که از شما کمتر از 10 نفر نجات پیدا می کنن و از یاران من کمتر از 10 نفر شهید می شن. اونا هم جنگیدن، سفتم جنگیدن، چون اعتقادی می جنگیدن. اینا که معاویه نبودن برای حکومت بجنگن، طلح و زبیر نبودن که برای دنیا بجنگن، اعتقادی می جنگیدن با امام، یعنی او رو کافر و مرتد و مشرک می دونستن رسما، نعوذ بالله. لذا تا آخرین قطره خونشون، به قول ما زمان جنگ، تا آخرین فشنگشون جنگیدن. حضرت هم مقتدرانه به فضل خدا اینها رو کشت. فقط 7 نفر یا 9 نفر فرار کردن، تردیدن به خاطر اینه که کلمه 7 و 9 قبلا که کتابا نقطه نداشت شبیه همان تعداد دندونه هاشون شکلشون، یکی تاریخ گیجه که 7 تا بود یا 9 تا از 4000 تا. از یاران علی علیه السلام هم 7 نفر یا 9 نفر شهید شدن. بعد حضرت از وسط پیکرهای آش و لاش خوارج رد می شدن بعد از پیروزی، با همون آقایی که نیمه شب صدای نماز شب این خوارج دلشو برده بود، یه جنازه ای رو نشون دادن، گفتن اینو می شناسی؟ عرض کرد نه. گفتن این همون بیچارهی بود که دیشب صدای نماز شبش دلتو رو می برد، رفت به جهنم. فکر نکنید حالا اینو حضرت فرمود، یعنی دیدی امیرالمومنین علیه السلام گفت سیاست مهم نیست؟ اتفاقا برعکس داشت میگفت که انقدر بی تحلیل بودن میتونه دینداری تو رو تهدید کنه که حسن جان من هم نشستم تو رو مسائل اجتماعی تربیت کنم، نشه یه روزی اونجوری بشی. پس فرزندانتون رو فرزند زمانه تربیت کنید، صاحب مبنا تربیت کنید، قدرت تحلیل بهشون بدید، چون همیشه شما نیستی چراغو بگیری جلو بری پشت سر تو بیاد بگی اینا خوبن اونا بدن، آدم بده آدم خوبه، حزب الله ضد انقلابه. تو به این مبنا یاد بدی، اصل یاد بدی، جریان شناسی یاد بدی، شخصیت شناسی یاد بدی، بچه‌هاتون گیج نشن تو این جامعه. اینم از طرف من یادگاری داشته باشید که قرار خدا با بشر، با امت پیغمبر این بود که هر چه زمان به آخر خودش، یعنی ظهور امام اثر و فدا نزدیکتر می شود، فتنه ها هم بیشتر می شوند، هم پیچیده تر. اوضاع روشن‌تر نمیشه که تو بگی خب دیگه حالا این که رد کردیم دیگه افتادیم سرازیری. نخه، تازه افتادیم سربالایی. چرا؟ طبیعی است، چون هر چی از دوران معصوم دورتر میشی، شبهه در حقانیت حق راحت تر دیگه. این که امیرالمؤمنین بود با حداقل 300 آیه مستقیم در فضائلش انکارش کردن، گفتن مرتد شد در حکمیت. این که سید علی است، نه آیه‌ای براش داریم، نه حدیثی داریم، نه اسمتی داره. شبه ها اینجوری میاد، چون حق ظرفیت استدلالیش باید تو رو ببره، نه عوارض بیرونش. ببین چون پیغمبر بهش اینجوری، نه ببین خودش رو باید بشناسی عمیق. دو تا راه دارید در این روزگار، یا حق را از طریق خود حق بشناسید، برید بررسی کنید اندیشه حضرت امام، زندگی حضرت امام، افکار حضرت امام، نوع تدابیر حضرت امام، ایمان حضرت امام، تقوای حضرت امام، اخلاص حضرت امام، شجاعت حضرت امام، یک دست بودن حرفاش از اول تا آخر عمرش بدون اعوجاج رو، اون موقع میفهمی چیزی که تو همه پستی بلندی ها یک سر سوزن تغییر نکرده، این معلوم حق، چون حق ثبات داره. این باطله که رنگ عوض میکنه با هر شرایطی میره اون رنگی میشه. یا برید از باب سلبی بشناسید، دشمنان حضرت امام، مخالفان حضرت امام برید بررسی کنید. اگه تونستید یه خط فکری ثابت به درد بخور عمیق استدلالی پیدا کنید. یه روزی با آمریکا دشمنی میکردن، میگفتی استقراض خارجی، میگفتن کفر، اینا دارن انقلاب رو نابود میکنن. یه روزی تا خرخره ما رو بردن زیر چکمه آمریکا. چرا؟ چون هرچی الان صلاح خودمون باشه، چیکار داریم به ارزشا؟ امام رو بذارید در مقابل هماوردانش، از خود اعلی هرزه پهلوی تا لیبرال ها، منافقین و بیت منتظری، ببین اینا چی شدن، اون چی شد، بنی صد کجاست، قطب زاده کجا رفت، بازرگان به کجا کارش کشید، نتونستن خط مستقیم هدایت رو ادامه بدن، نتونستن. حالا من نمیخوام وارد اون عرصه بشم، فقط خواستم اشتباه برداشت نکنید، تفاسیر اشتباه به شما منتقل نکنه. آقا حضرت علی هم فرموده، حیف حیف، از باب اکل میته من مجبورم مسائل اجتماعی به شما یاد بدم. نه خیر، این ادبیات از نظر بلاغت یعنی اشد و تأکیدن که لازم است جوان در زمان خودش مجهز به مسائل سیاسی باشد و الا دینش رو با سیاست میبرن. اساسی ترین توطئه ابلیس در طول تاریخ اسلام توطئه جدایی دین از سیاست بود. به اسم حفاظت از دین، صیانت از دین، آلوده نکردن دین به خرابکاری های کارگزاران و حکومت، دین رو از سیاست جدا کردن و تو خواب بودی دین رو ازت گرفتن به اسم اینکه سیاست رو گرفتن، چون تو راحت رفتی زیر پرچم اونا و نفهمیدی. خوارج میگفتن لا حکم الا لله، این قطعه ای از آیه قرآنه، چی کار کنه امیرالمومنین علی السلام، بگی این حرف دروغه؟ بابا آیه قرآنه، لا حکم الا لله، لای نفی جنس هم هست، اساسا هیچ حکمی مشروعیت نداره مگر حکم خدا. این شعارشون بود علیه امیرالمومنین علی السلام. بابا مردم قرآن پرست بودن، چجوری باید بفهمن کی درست میگه؟ حضرت فرمود بله، کلمت و حق، اما یراد و بها الباطل، حرف حقی میزنن، یعنی جمله درسته، اینا منظور باطل رو دارن به جاش میخورنن. اینا میخوان نهج البلاغه سو، اینا میخوان بگن یعنی خدا خودش بیاد رو زمین حکومت کنه؟ نه، حکم مال خداست، یعنی قانون خدا باید پیاده بشه، نه اینکه خدا خودش بیاد بهشون رو صندلی دستور بده. که لابدل ناس من امیرن، جامعه بشری که نمیتونه بدون امیر باشه، برن ام فاجر، اگر حاکم بر رو نیکوکار شد که فبها، نشد حتی حاکم فاجر، جامعه بدون حاکم نمیتونه باشه. رسمن دا با قرآن جلو عقل وای بیستادن و جواب میداد، با قرآن جلو عقل وای بیستادن، لا حکم الا لله. حالا اگر کسی گفت آقا این حرفا چیه، بذار دین مردم رو درست کنیم، اتفاقا سیاست به معنای درستش ضامن حفاظت از دین ماست، و الا به اسم اخلاق، معنویت، عرفان، امام زمان، چه ما رو از دین میبرن بیرون. امیرالمومنین اتفاقا دارن میگن خیلی مهمه آقای حسن جان، نگی آقا جان من چی کار مسئله اجتماعی دارم، به جای این اسماء الله به من الان میگفتی، از کار جدید میفرمودین، اونا که جای خودش، اگر در سیاست به معنای دقیقش تخصص نداشته باشی، روشن نباشی، با همین حربه عرفان میبرنت. ما همین سر چهارراه آبسردار یه وقتی بعد جنگ جای کار میکردیم، جای خیلی مهم و خوب، میدیدیم بچه‌های نازنین درجه که ما تو اینجا زور که میشه موتورا رو سوار میشن از این مرکز، گازشو میدن میرن، اون کجا میرید شما؟ میگن یه نمازی میریم. خیلی عجیبه. کی بود؟ سال 1369، 31 سال گذشته، تازه یکی دو سال بود از جنگ اومده بودیم و رفته بودیم اینجا، جای خیلی مهم و خوبی هم بود. یه روز هم به ما اصرار کردن که تو اتفاقا الهی من خوشگلم هستی، خیلی معنوی هستی، خیلی فلانی، تو هم بیا. گفتم آخه کجا میری؟ گفتن یک عالم عارفی است خبر از ضمیر میدهد فلان میگه. گفتم من اصلا کلا حساسیت پوستی دارم نسبت به عرفا، یکم هم قوزک پام اذیت میشه. مادر مامان اینجور تربیت کرده بود که پرهیز کنید از این بازی ها. راش این نیست که تو بدوی دنبال هر ننه قمری، آدم بشی خودش میاد. آقا اصرار یه روز ما رو گفتن را بیفت، من موتورمو سوار شدم، طلبه نبود، سوار موتور شدیم ویج 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 همه دویدیم رفتیم کجا؟ ضلع شمال شرقی میدون منیریه، اون مسجد کاظمینی بروجردی، مال کیه؟ 31 سال پیش، که هیچکی نمیدونست این آدم چی کار است. آقا دفتید مسجدش، اینجا شبستان مسجد رو به قبله، اینجا هم حیات درندشت. ما جلو چشم این آقا که تابستون دو تا تاق در روبرو سجادهشو قشنگ باز کرد اون که هوا بیاد، قشنگ حیاتو میدید، یعنی مورچه بکسوبات میکردی متوجه میشد. موتورمو گرفتم اومدم گوشم تو حیات، جو چشم همین آقا که نفتن عارف فلان. از ترسم که یه وقت روماتیسم قلبی نگیرم رفتم ته مسجد نشستم. نماز تموم شد، این بچه ها این زنبور ریختن دوره این، حالا نمیخواستم یه مگس هیدم، بچه ها حیفن ریختن دوره این آویزون بشن فلان، منم اون تن نشسته بودم میخندیدم. نمیدونم اون شب چه گناهی کردم، اون روزش چه خطایی کردم، یه دفعه این آدم رو به قبله بود و برگشت به من یه نگاه عارفانه کرد، بعد یکم دست به ریشش گرفت. گفتم خدا رحم کنی میخواد سوار ما فشال چیزی در بریم. بعد گفت پسرم بیا جلو. گفتم آجا من جام خوبه، آدم خیلی مؤدب بودم اونجا نمیتونستم با ادب باشم. گفت نه بیا جلو. من یه ذره میگم نه بیا جلو بیا جلو، منو چسبون به زانوش. آقا اینام حسادت که ای هنون نیامده، عجب استاد اینو پذیرفت و فلان، و منم هرس می‌خوردم که خدایا همه رو برق میگیره ما رو دفترچه خاطرات ادیسون، آخه این چرا از ما خوشش اومد؟ بعد هی دستشو میگرفت و محاسنش یکم تأمل میکرد، به من اینجوری نگاه میکرد، دو سه بار اینجوری نگاه کرد، گفت پسرم شما موتور سوار میشین؟ گفتم بله آقا من موتور سوار میشم. دوباره رفت به فکر، خدا شاهد، گفت من در عالم معنا دیدم شما موتور سوار میشین. گفتم خب. گفت ماه سفر بود، گفت ابلیس ملعون در ماه سفر یک کیدی داره برای بچه های حزب‌اللهی، چون اونجایی که ما کار میکنیم ته بچه های حزب‌اللهی بود. گفتم خب. گفت کاری که میکنه اینا پشت موتور که دارن میرن فکرشون رو مشغول میکنه به یه چیزی که اینا تصادف کنن. گفتم خب. گفت من الان به شما یه ذکر میگم که دیگه شیطون نتونه گول بزنه. منم گفتم برو ببینیم بابا، فکر کردی گوشهای من تا سقفه؟ جلو چشم خودت موتور آورده باشم تو حیات، ملکوت نبود آجی، اون حیات بود، برو ببینیم بابا. اینا میزدم تو پهلوی من بی شعور بی لیاقت، ما هم رفتیم تا یک با این بچه‌ها با من حرف نمیزد. من همش 18 سالم بود. 20 سال بعد این آقا رو گرفتن، میخواست به دستور موزم قیام کنه، فرزشگاه شیرودی میرفت، مریدانش پر میشدن اینجا. بعد گرفتنش رفت زندان اوین، بی سواد. میدونی چی کار میکرد با آدم های پاک بی سواد؟ موقع نماز قبل تکبیرات و احرام یک جمله میگفت که عین کفر بود، اینا که عربی بلد نبودن که، نعوذ بالله نعوذ بالله، قبل اینکه میگه الله اکبر میگفت یا من لا یغفر ذنبه الا هو، یعنی ای خدایی که گناه هیچ کس جز او بخشیده نمیشه. خدا الله اکبر، اینا هم گفتن لا یا من لا یغفر ذنبه الله اکبر. تو زندان اوین نشستن کنار دلش، گفتن تو چی کار میکنی؟ گفت من دیدم مردم خوب سواری میدن، منم سوارش میشم. حالا بگو سیاست از دین جدا کن، کیس نباشی چنان با عرفان میبرنت. طرف میخواد با نظام به جنگ، 30 سال حوصله میکنه، استخاره میکرد، ردخور نداشت والله العظیم. من یه دونش خودم دارم که برای عزیزی استخاره کرد بره وزارت اطلاعات یا نره، اینقدر دقیق نوشته بود براش، می نوشت و مکتوبم می داد، می گفت برو فردا بیا مکتوبشو بگیر. بعد گوله اینو می خورده، ذکر می داد، ورد می داد. امیرالمومنین نمی گه پسرم حیف شد، اهل جهنم دیگه، حیف من مجبورم مسائل سیاسی هم بهت بگم، نه خیر، چون می ترسم دینت بره در این دنیای آشفته بازار و هر کسی پرچم دین برداشته آورده وسط میدون، من باید تو رو نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی آگاه میکردم و آگاه هم کرد. حالا هی بگو دین از سیاست جداست، کدوم دین منظورته، کدوم سیاست؟ احتمالا جفتشو غلط معنی کردن خدمت شما. خیلی بچهاتونو با هوش بار بیارید، تو جامعه بار بیارید، مواظبشون باشید، تحلیل داشته باشن، جریان شناسی بلد باشن، تاریخ سیاسی معاصر رو بلد باشن. خوب فریب میخوریم، خوب. حداقل یه جوان 20 ساله 22 ساله امروز ما باید حداقل تاریخ مشروطه تا الان تو مشتش باشه، جریانات مختلف سیاسی فرهنگی رو باید خوب بشناسه، نشریاتشون رو بشناسه، شخصیتاشون رو بشناسه، تئوریسین‌هاشون رو بشناسه، سوابقشون رو بشناسه. کسی تا حالا اومده شب در خونتون وقتی داشتین تلویزیون نگاه میکردین زنگ بزنه پشت آیفون بگین بفرمایید، بگه لطفاً در رو باز کن من دزد هستم، و چون در رو بزنی بیاد تو، یا بگی نه، یا میگه من مأمور برقم، مأمور فلان، در رو بزن یه مجتمع رو خالی کن ببر. با اسم دین بهترین دزدی ها رو میشه کرد. چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. بصیرت یعنی روشن باش، روشن. مادر من میگفت تو همین نزدیکم اینجا بچه بودیم، یه دفعه دیدیم کله سحر، سحر صدا کوچه قلقله بود و چی شده، گفتن امام زمان علیه السلام دیشب اومده خونه فلان حاج خانم. ما خب بچه عشق امام زمان اومدیم بریم، بابام گوش ما رو گرفت، دو دفعه خلاف جهت عقربی صورت پیچون، صدام رفت آسمون چهارم، گفت چیکار مونین، گفت بریم امام زمان اومده خونه، گفت پیشین سر جاد امام زمان آدم قحطی بود رفته خونه حاج خانمه، نه نماز درست حسابی داره نه بچه‌ش. گفتیم نه چه عشق امام زمان اصلا فلان، بچه بودیم دیگه. قسم گذاشت تمام این بدبخت بیچاره که سری جمع شدن مریضشون شفا بده فلان، جمع و جور شده، بابام منو ورداشت برد خونه حاج خانم، همسایه‌مون بود. دیدیم تمام دور تا دور این اتاقو سبز کرده. اصلا این سبز چی؟ هر کی میخواد ما رو فریب بده سبز فریب بده، منظوری به فتنه سبز ندارم، همجوری به دهنم. بعد اینجوری جای پا یعنی جای کفش از زمین رفته رو دیوار، رفته رو سقف. چهار تا نادان نشسته بودن داشتن عشق بیریختن و آویزون. گفتم این چیه؟ گفتن که آقا تشریف آوردن و رفتن رو دیوار. گفتم بابا رو زمین نمیتونستن را برم بشین جمع کن بابا. خلاصه بریم بیایم، پلیس اومد گوششو گرفتن، گفت من بدهی زیاد داشتم، بچه هم معتاد بود، کم آورد بود، مجبور شدم مردم فریب بدم پول جمع کن. تو خب خره همینجوری صاف در خونه میدادیم، پنتری خودت خراب کردی. انقدر میرن میان. بصیرت وقتی نداشته باشی، 99% این مباحث عرفانی امام زمانی هم ریشه پنهانش ضدیت با انقلاب، ضدیت با انقلاب. مورد داشتیم برای یکی از سیارات منظومه شمسی، دائما صدای قشنگ این آدم رو در مت اهل بیت و دعا و از اون البرفان پخش میکنه صدا سیما. این آدم برادرش هم شهیده، هیچ کدومش انقلاب قبول نداره، برای برادر شهیدش هم هیچ وقت سالگرد نگرفت، ولی خیلی خانواده متدین متخلق فوق العاده، این شهیدشون هم به عنوان شهید قبول ندارن. بنیاد شهید اسم کوچه رو زد شهید فلان، اونم نزدیک شماست. علی علیه السلام نمیتونه بذاره بچهش قرآن خوب یاد بگیره، معرفت، عبادت، بعد بره توی جریانی تو جامعه گرفتار شبهه بشه، ببرنش سمت باطل. به خودش اومد دید دیگه نمیتونه برگرده. پس در آغاز تربیت تصمیم گرفتم با کتاب خدای توانا و بزرگ، تا کتاب خدای توانا و بزرگ را همراه با تأویل آیات به تو بیاموزم و شریعت اسلام و احکام آن را از حلال و حرام به تو تعلیم دهم و به چیز دیگری نپردازم، ولی از آن ترسیدم که مبادا رأی و هوایی که مردم را دچار اختلاف و فتنه کرد و کار را بر آنان شبهناک ساخت به تو نیز هجوم آورد. گرچه آگاه کردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم، ولی آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم تا تسلیم هلاکت‌های اجتماعی نگردی، و امیدوارم خداوند تو را در رستگاری پیروز گرداند و به راه راست هدایت فرماید. بنابر این وصیت خود را برای تو این گونه تنظیم کردم پسرم. حالا حضرت شروع کردن، تازه مقدمات تمام شد، بگن چی کار باید کرد. دیدید این مقدمات چقدر خودش ارزشمند بود؟ هر کدوم یک اصل بود، ما از شب اولم قرار گذاشتیم اصل فقط با هم گفته بگو، اصول رو بگو. اصل بصیرت، فرزند عزیز نازنین خوشگل حلوا حلوا شونده شما وقتی تو جامعه نیست و سر در نمیره از جامعه، جامعه ولش نمی کنه که، جریانات میان میبرنش، هر چقدر معنوی تر با دوز معنوی تر میبرنش. هر کسی رو برای خودش نسخه دارن عزیزان. حالا وصیت آقای امیرالمومنین علیه السلام از اینجا شروع میشه. پسرم بدان آنچه بیشتر از بکارگیری وصیتم، دوستان سر صدا نکنه، پسرم بدان آنچه بیشتر از بکارگیری وصیتم دوست دارم، تقوای الهی و انجام واجبات و پیمودن راهی است که پدرانت و صالحان خاندانت پیمودن. عجب، تا اینجا امیرالمومنین 5 بند در مورد اهمیت و استثنایی بودن این وصیت نامه فرمایش کرد، میگه ولی از حتی وصیت من مهمتر 3 چیز است: تقوا داشته باش، پا رو قرقگاه خدا نذار، روی نوار معبر پاتو نذار، رد نشو از این حریم ها. دیگه چی؟ آنچه بیشتر از وصیت خودم دوست دارم که شما عمل کنید، یکیش تقواست، دوم انجام واجبات، سوم ببین پدرانت، اجداد صالحت، پیغمبر خدا و پدرانش که صالح ترین انسانهای تاریخ بودن چه مسیری رو رفتن، همون مسیر رو برو. یعنی چی این اصل؟ اصل اختیار. درسته من علی دارم این نامه رو می‌نویسم، درسته که احدی در عالم بعد من نمیتواند همچین توصیه نامه بنویسد، درسته که من همه چیز رو برات گذاشتم اما نمیتونم اختیار تو رو ازت بگیرم، درسته من گفتم نرو چیزایی که دیگه تجربه شده دوباره تجربه کن، ولی ممکن تو بخوای دوباره تجربه کنی، من که نمیتونم به تو زور بگم. مدل تربیتی که بچه رو فریب میده در راه رضای خدا مدل شکست خورده است. دین ما مطلقاً با چشم مردم رو بستن و به خدا رسیدن موافق نیست. قل هاذهی سبیلی، پیغمبر بلند برو به همه عالم بگو روش من این است. هاذهی سبیلی، کدوم روش شماست؟ ادعو، من دعوت میکنم به سمت خدا، الا بصیرتن انا و من اتبعنی. من وقتی میخوام مردم رو دعوت کنم چششون رو باز میکنم، جلو چششون نمیگیرم که اطاعت خدا کنن. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. هر کیم ادعا میکنه مکتب من پیغمبر داره، در تربیت مردم باید چشمشون رو باز کنه نه ببنده. قل هاذهی سبیلی، این روش ماست، برخلاف غرب که با بمباران رسانه‌ای ما رو در جهل و کوری نگه میداره که نتونیم پیدا کنیم حقو. اینقدر خبر رله میشه، اینقدر گزارش، اینقدر تحلیل، اینقدر حرف که تو نتونی پیدا کنی. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود از دهم الجواب خفی از صواب. راه درست، یکی از راه های گم کردن راه درست این که اینقدر حرف بریزی تو مخ طرف که نتون راه پیدا کن. یه روزی در جهل بسیط ما رو نگه میداشتن، نمیذاشتن ما سواد یاد بگیریم، نمیذاشتن ما دسترسی به جریان اطلاعات داشته باشیم، اما در دوران فرا ارتباطات که ما توش غرق شدیم، همه زندگی شما در خلوت ترین نقطش پر از امواج اونهاست، اون با بمباران اطلاعات تو رو جاهل نگه میداره که این جهل شدیدتر و عمیقتر از جهل اول است و غالبا هم تا آخر عمر آدم متوجهش نمیشه. میگه الحمدلله یه دستگاه دارم، میرم تو اینترنت هر چی دلم خواست در کمتر از 0.01 ثانیه سرچ میکنم در اختیار من دی. یه وقتی برای اینکه شما صدای یه آدم خوب به دیگران نرسه، یه مظلومی رو در سر کوچه میزنن، برای اینکه صداش به ما نرسه بریم کمکش کنیم، چیکار میکنن؟ دهنشو میبندن، داره کتک میخوره صداش در نمیاد. یه وقتی نه، دهنون وا میکنن، اینقدر سر صدا تو این محیط با قابلمه و در و تخت و تو پتانگ را میده تو صداشو دوباره نشنوی. ما امروز در عصر فراارتباطات گرفتار جهالت مدرنیم، جاهلیت ثانی. ما که میگم یعنی بشریت، شما که بری هستید انشالله. خب امیرالمومنین علیه السلام مگه جز من تبعنی پیغمبر نیست؟ پیرو پیغمبر نمیتونه بگه اینی که من میگم بلا غیر، مثلا رای تربیت نیست که. اگر اینجوری درست میشد، خدا اون آیهی که اون شب من بهش فضولی کردم اونو نمیگفت که. خدا فرمود چی؟ در سوره مارکه انسان یا در یا حل عطا که هر ستاشی سوره است. آقا این بالا جا هست عزیزان، اگر اونجا جا نه تو این خونه جا هست. قبلا سال قبل اونجا بیشتر خونه باز میشد. خدمتتون عرض بکنم اون شب یادتون آیه سوره انسان، خداوند اصلا امیرالمومنین جای خود، پیغمبر جای خود، بریم سراغ خود خدا که صاحب هدایت، اصلا مقصد هدایت خدا، خالق انسانم خداست. فرمود انا هدیناه السبیل، ما که راهو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورو. خواست با اراده و اختیار خودش راهی که ما میگیم و بره، شکر این نعمت هدایتو بکنه بیاد بره، نخواست هر جا که باید بره. ادامهش چی بود؟ گفتم به نظر من چی داره ادامهش؟ به جهنم. ما که راه نشون دادیم، ما شاکرن و ما کفور رو به جهنم. امشب میخوام اینو بازش کنم. بابا من اختیار دادم به انسان، ارزش بهشت و جهنم به عمل اختیاری است، ولی دست و پای یکی رو ببندم برم تو بهشت چه ارزشی دارین؟ عمل مقدم عاقبت ماست. عملی که من توش اختیار ندارم چجوری میخواد بر من بهشت بیاره جهنم؟ من باید پاسخگو باشم و خودم هم فیض اثر عملام ببرم. وقتی اختیار منو سلب میکنی چه فایده داره؟ بنای خدا در مورد جن و انس استثناءن اختیاری عمل کردن. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی فرشته‌ها لازم است بندگی کنن، اونا که همینجوری بندگی میکنن و نمیتونن نکنن. مسئله اینه لیعبدون توش ذاتش، تو ذات فعلش اختیار خوابیده، ولی فرشته‌ها هم دارن بندگی خدا رو میکنن. چرا نگفت ملائکه؟ اونا خیلی اراده و اختیار از خودشون ندارن که. لا یعصون الله فی ما امرهم و هم به امر یعملون. عقل محض که اصلا اختیار. بابا امام علی علیه السلام اینقدر از نامه خود تعریف کردی، از تجربت، از دانشت، از گزینشت. خب برای اینکه تربیت باید اصولی باشه، با بستن چشم کسی نمیشه او رو به نجات رسون. بعدن میگه بیا پدر بزرگای ما رو با خواب و رویا تربیت کردن، با زور. حالا فهمیدم اصلا اینجوری نیست، از اول اینجوری هست و بهش یاد بدن. حضرت میگه اگرم نخواستی حرفای منو گوش بدی، سه تا پیشنهاد دارم. تقوای خدا داشته باش، واجبات خدا رو جدی بگیر، بعدم مسیر درستی که جلو چشمت رفتن قشنگ روشن، همین راه برو دیگه. بازم میشه از این جلوتر رفت؟ بله. چرا میگی برم سراغ سیره پدران و اجداد صالح؟ هم زیرا آنان همانطور که تو در امور خیش دقت میکنی در امور خیش دقت داشتن دیگه، و همان گونه که تو درباره خیشتن میاندیشی نسبت به خودشان میاندیشیدن، و تلاش آنان در این بود که آنچه را شناختن انتخاب کنند و بر آنچه تکلیف نداشتن روی گردانند. و اگر حالا گفتی نه من نمیخوام راه صالحان گذشته رو برم، میخوام دوباره خودم از اول شروع کنم، اب نداره. و اگر نفس تو از پذیرفتن سر باز زند و خواهد چنان که آنها دانستند دوباره بداند، پس تلاش کن تا درخواست های تو از روی درک و آگاهی باشد، نه اون که به شبهات روی آوری و از دشمنی ها کمک بگیری. اگر خواستی دوباره از اول بری حق و بدونی، اب نداره، نیتتو لاغل درست کن. برای دست انداختن و فرار از حق نرو سراغ تحقیق، برای اینکه واقعا حق و بفهمی عمل کنی برو. دوباره آدم ها دو دسته میشن، اقلیتی که وقتی میان از شما در مورد خدا و معاد و غیره سوال میکنن واقعا میخوان یاد بگیرن که بندگی کنن، عده‌ای نه میخوان از زیر بار حق در برن، شبهه میندازن. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود وقتی سوال میکنی اسأل تفقهن ولا تسأل تعنتن، برای دست انداختن سوال نکن، برای فهمیدن سوال کن. آقای امام حسن یه گام دیگه بریم پایین. من به تو گفتم نامه منو جدی بگیر همین بسته، میگی نه لااقل تقوا داشته باش و حلال حرام خدا رو جدی بگیر و راه پیشینیان تو برو. اونم نمیخوای بری، خودت بخوای از اول چرخ و اختراع کنی، حواست باشه فقط برای فرا گرفتن حق حرکت کن، نه برای در شبه انداختن. تو شبه گیر نکنی. کسی اگر سراغ شبهات رفت، خود این مهمترین آیه و نشانه است که قلبش از هدایت به ضلالت برگشته جلوتر. بهش میگن زیغ با زرعی و غین. تو نماز میگید ربنا لا تزغ قلوبنا، کی؟ بعد از هدایتنی، ما قبلا هدایت شدیم، نکنه برگردیم از هدایت بزن. زیغ یعنی برگشت از هدایت به ضلالت. چی باعث میشه انسان به ضلالت برمیگرده؟ زیغ چجوری میگرده؟ تو همه آیات قرآن دنبال متشابهات. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، خدا میفهمه ما قرآن فرستادیم منها آیات و محکمات. یه دسته آیات و محکماتن، یعنی یه برداشت بیشتر ازش امکان نداره، کاملا روشنه. اما و اخر و متشابهات، یه دسته آیات هم من فرستادم که متشابهاتن، یعنی هر کسی از زنده خود میتونه تفسیر برای کنه. خب برای چی اینا گذاشتی؟ برای اینکه شما امتحان بشید. دو دسته میشید، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کسانی که دلاشون زیغ دارد، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فقط میرن سراغ متشابهات. میگن قرآن هم اونجوری گفته. چرا انقدر دنبال متشابهات میچرخن؟ ابتغاء الفتنه، میخوان فضای جامعه رو شبهگون کنه. قرآن خودش هم اینجوری گفت، گفت طرف نماز جماعت هیچ وقت نمیخون. گفتن تو که انقدر ادعای دین دارید میشه مسجد نمیای؟ گفت قرآن گفته. من کجای قرآن گفته؟ گفت قرآن گفته ان الصلاة تنها، نماز تنها بخون. مریض تو متشابهات قرآن برای خودش دلیل پیدا میکنه، به قرآن استناد میکنه. لا حکم الا لله، لا حکم الا لله. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، اینا میخوان برن با آیات متشابه قرآن در جامعه فتنه یعنی شبهه را بندازن و میخوان قرآن رو به نفع نفس خودشون تأویل و تفسیر برای کنن، در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. هیچ وقت سر الا اللهش تو قرآن وقف نکنید، این کار وهابی هاست. رسم الخطای قرآنتون رو برید امشب ببینید، هر چی قرآن تو خونه دارید. این آیه که از سوره آل عمران خوندم، وقفش روی الله نیست، این کار وهابی ها بود. برید ببینید، نمیتونم اسم ببرم رو منبر، بعضی انتشاراتی خیلی مهم دینی کشور رو جهالت و بیدقتی رفتن کپی کردن از رسم الخط وهابی ها، رو الله وقف گذاشتن. اما شما قرآنی که مثلا نهاد نمایندگی رهبری چاپ کرد، ببینید با دقت اینو اصلاح کرد، چه فرقی داره. این میگه آقا خدا فقط تأویل قرآنو میدونه، یعنی اهل بیت هم نمیدونه، در حالی که خدا داره میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اهل بیت که راسخون در علمن، اینا تأویل قرآنو میدونه. برای اینکه قرآنو بی خاصیت کنن، گفتن خود خدا گفته. خود این آیه رو کردن از متشابهات، گفتن خود خدا گفته، قرآن تأویل داره، فقط خدا میدونه. چون ما نمیدونیم، حسبنا کتاب الله، کسی حرف نزنه در مورد قرآن، فقط خود ظاهر قرآن رو بخونید. قرآن از اهل بیت جدا کردن، قرآن علیه دین قیام کرد. درست شد؟ روزه امشب ما از همینجا شروع میشه. بذارید بحثمو یک دقیقه جمع کنم. حضرت دارن میگن امام حسنم که باشی، من کار به امام حسنی ندارم که، من به فرزند، یعنی جنس جوان جنس حریست، به زور و طمع و تهدید و نمیدونم چشمشو ببندیم و باید مبنایی تربیتش کنه. من حرفای خودم هر چی داشتم که دیگه هیچ جا پیدا نمیکنه گذاشتم، ولی نمیتونم تو رو مجبور کنم همین است و بس. اگر نخواستی برو راه صالحان تو برو. ممکنه بگی نه اونا هم مثل من یه انسان بودن، من میخوام دوباره خودم شروع کنم. اب نداره، حالا که داری میری مواظب باش به شبهه گرفتار نشی، برو حق و بشناس، واقعا آتش شناخت حق داشته باش. تو این مسیر دو تا نکته است که دیگه چون میترسم زبونم لال، یه وقت شما نرین نهج بقا رو ادامه بدید نصف کاری بمونه، میگم براتون تا سال بعد که دوباره شما نهج بقا رو بشنوید ان شاء الله. یک، علی علیه السلام اونجا میفرماد ببین عزیزم، اگر حالا رفتی خودت با تحقیق از اول دین رو بچینی، یکی از مانه هایی که بهش میخوری اینه که در بعضی از کارهای خدا نمیتونی دلیل پیدا کنی، دوچار سوال و شبهه میشی که خدا برای چی ناقص الخلقه خاکه، چرا اونجا اینجوری شد، اگه خدا خیر خواه ماست پس این سیل و زلزله و کرونا چی چی هن، برای شبهه درست شد دیگه. من بهت یه چراغ بدم برای همه اینا، چراغش اینه عزیزم، تو وقتی به دنیا آمدی چی میدونستی؟ هیچ. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی سر سوزنی هیچی نمیدونستی وقتی متولد شدی. حالا چند سالته پسرم؟ 15 سالته؟ 35 سالته؟ تو این 35 سال چقدر علم جمع کردی؟ 100 تا کتاب؟ 100 هزار تا کتاب؟ خب در مقابل علم خدا چقدر میشه؟ هیچ. پس اگر در کار خدا تو این مسیری که میخوای بگی خودم باید برم از اول دین رو از صفر بشناسم، در کار خدا دوچار شبه و اشکال شدی، به جهل خودت نسبت بده، بگی مگه من چیزی بلدم؟ من که از اول به دنیا آمدم که هیچی نمیدونستم، الانم خیلی علم داشته باشم در مقابل علم خدا که چیزی نیست. پس قطعا او چیزی میداند که من. این است که انسان رو فرشته میکند، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گفت اگه راست بگید، بگید این آدم بیاد، شما بیاید، این نورهای مقدس رو من عرضه میکنم، بگید اسمشون چیه ببینم. گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما فقط اونایی که شما یادمون دادی بلدیم، ادعای بیشتر از این نداریم. بعد اینجوری بشی آقای پسر دیگه چی؟ اگر میخوای همه رو دوباره از اول خودت پی کنی، احتیاط احتیاط احتیاط. یه شب در مورد احتیاط بنزی کافی دوزی دادیم. پا تو جای شل نذار که سقوط در هلاکت خواهی کرد. احتیاط. شک کردی این کار الان واجبه یا نه، بگو حرام که نیست ترکش میکن، واجب که نیست ببخشید ترکش میکن. شک کردین حرامه یا نه، بگو واجب که نیست، احتیاط کن. این طرف به واجب بگیر، اون طرف به حرام، اونو ترک کن، اینو انجام بده. محکم باش. تردید کردی چیزی درستی یا نه، بکش خودتو کنار. ترس نه ها، احتیاط عقل عقلایی. عرضم به اینجا رسید. امیرالمومنین علیه السلام فهمد من قرآن رو به تو یاد دادم؟ نه خیر، من قرآن رو با تأویلش به تو یاد دادم. چرا؟ چون مریضان تاریخ برای اینکه قرآن رو از دور خارج کنن، قرآن منهای اهل بیت آوردن تو جامعه، گفتن حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه، لازمه علی ابن ابی طالب حرف بزنه. از پیغمبر کسی حدیث نقل میکرد تا حد کشت میزدنش. بابا پیغمبره که، این که علی ابن ابی طالب نیست، نه حق نداری، اختلاف میفته تو امت، چرا از پیغمبر میگی حسبنا کتاب الله؟ تو یه جور شنیدی، اون یکی یه چیز دیگه میگه، نه دیگه ولش کنید، قرآن که هست کافیه. با همین کتاب آمدن به جنگ خانه کتاب قرآن، در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها ریختن با همین قرآن خوناشون. میدونید چرا؟ چون این خطی که علی ابن ابی طالب به امام حسن علیه السلام گفت که تفسیر اون آیه سوره مایک آل عمران بود، و فاطمه زهرا خیلی روشن دست گرفت، دیدن یک داد بیداد با همین شعار خودم داره خود ما رو میزن. اومد تو مسجد فرمود میگید حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا کافی، اب نداره، من با همون کتاب خدا استدلال میکنم. آقای خلیفه اول که فرستادی نیروهات کارگرای منو از فدک بیرون کردن، و اون فدکو که خدا در قرآن به پیغمبر دستور داده بود به من بدی گرفتی، میگی نه این تأویل سوال، افی کتاب الله انترس اباک ولن ارس ابی، چون میگو پیغمبرا مان و منال ارث نمیذارن، علم و تقوا ارث میذارن بر زن و بچش. گو خیلی خوب سب کن، اگه بگی پیغمبر فرمود، خودت خودتو نقص کردی، تو که گفتی از پیغمبر حرف نزنید، فقط کتاب خدا. اگه میگی کتاب خدا گفته، واکن ببینم کجای قرآن رو گفت. قشنگ شست سند فدکشو پس گرفت. چیکار کنن؟ یادت باشه عزیز دلم، اساساً باطل، اساساً فرهنگ غرب، اساساً دشمن حق، بخوای نخوای به تناقض بکشه کارش. تو باید بلد باشی بذاریش گوشه دیوار، بگی این حرفو میگی نتیجهش چه میشه، اونو میگی این میشه، تناقضشو بکش بیرون، یا تو رو میکشه یا دست برمیداره. اومد وایستاد گوه اصلا ولش کنین، حدیث پیامبرم میذاریم کنار، منم میگم حسبنا کتاب الله. خوبه بفرمایید ببینم تو کتاب خدا نوشته که تو از بابات ارث ببری من از بابام ارث نمیبرم، میشه آیهشو بیاری بخونیم؟ گیر کرد، اولی شرمندگیشو ابراز کرد و داد دستشون قبول رو. بی بی با پسر عزیز همین امام حسن نازنین برمیگشت. لا اله الا الله، کاش مسجد نرفته بودی. برمیگشت تو مسیر، اینا دیگه روایتگری های امام مجتبی است سلام الله علیه. امشب میخوایم روزه امام حضرت زهرا بخونیم. قلب امام حسن علیه السلام از همه داغدارتره، صحنه هایی رو دیده که امیرالمؤمنین ندید و مأمور بود سکوت کنه، خون دل بخوره. آخرم این خون دل لخته های خونی شد تو تش دخت. میگه وقتی بر میگشتیم، چرا قول خاموش کنیم، وقتی بر میگشتیم با مادر رفتنی، مادر دست منو گرفت گفت حسن جو بی ببرمت مسجد، یه مرد باید همراه من باشه. برگشتنی دست منو گرفت گفت حسن جو بریم خونه. اومدیم رسیدیم به پیچ کوچه بنی هاشمی، یه وقت دیدیم یک دیوی از مقابل میاد. ها زهرا از کجا میاد؟ گفت رفتم حقم رو گرفتم. چی گرفتی؟ قباله فدک رو پس گرفتم. باید پس بدی، مال مسلمین پس نمیدن. خود ملعونش در نامه به معاویه نوشته، معاویه جات خالی، چنان از دو طرف زدم صدای خرد شدن گوشوارهاش بود که مادرم نقش زمین شد. تا اینجا مادر مرو می آورد، از اینجا بعد من مادر رو دست گرفتم بردم خانه. فاطمه زهرا سلام الله علیها روز به روز آب شد، روز به روز آب تر، ولی پنهان میکرد که تو کوچه چه اتفاقی افتاد. حسن جان به کسی نگی، بابات غیرتی میشه، اذیت میشه، مأمور به صبر. از این ور بفهمه همسرشو سیلی زدن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. بیمارت ای علی جان جز نیمه جان نداره. اوضاع فاطمه زهرا هر روز بدتر شد، تا جایی که گفتن یه شبحی ازش باقی مونده بود، یه شبحی. خادمه هاش دلنگران بودن، یه وقت دیدن بی بی پارچه رو رو صورت گرفت و دیگه بیدار نشد. هر چه صدا کردن جواب نداد. گفتن چه کنیم، بریم علی رو از مسجد صدا کنیم. اومدن امیرالمومنین داشت میومد، تا اینا رو دید فرمود ما خبر، چه خبر شده؟ گفتن بیوی رفت. امیرالمومنین آمد بالا سر زهرای عطار، عبا رو در برد، عمامه رو در برد، سر بیوی رو به زانو گرفت. اول گفت من پسر عموی، سلام بر تو ای دختر پسر عموی من. جواب نداد. چند جور فاطمه زهرا رو خطاب کرد، جواب نداد. آخر مظلومانه و غریبانه گفت زهرا من علیم، یعنی من غریبم. بی بی چشمشو باز کرد، اینا رو امیرالمومنین نقل میکنه، هر دو گریه کردن، فبکت و بکا، هر دو گریه کردن. بعد فاطمه زهرا وصیت کرد، یا علی غسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل. بدترش هم فرمود، از روح از زیر همین لباس منو غسل بدید، از زیر همین لباس غسل بدید. چشم وصیت دیگر. حالا بچه‌ها رو چجوری ساکت کنیم؟ ولا اعلم منهم احدا، یک نفر از این مردم نباید خبر بشن منو دفع میکنید. نیمه شب در قربت دختر پیغمبرشون، چرا؟ چون فاطمه زهرا میدونه اینا اگر خبر بشن جسارت به جنازه میکنن که علی رو دق بدن. امیرالمومنین شبانه توی اتاقی اسما تو آب بریز من بشورم، بچه ها این آستیناتون رو تو دهناتون بکنین صداتون بلند نشه همسایا بیدار شن. مگه میشه دختر بچه 4 ساله رو ساکت میشستن آرام آرام؟ بعد اسما میگه دفتم علی علیه السلام دیگه نمیشوره، هی با مشت میکنه به دیوار و گریه میکنه. چی شده آقا جان؟ تازه دستم به زخم شانش به هر زحمتی بود شست آورد. آخرای عمرش بیبی خیلی نگران بود. سلمان میگه من محضرشون عیادت بودم. گفتم بیبی جان چرا ناراحتی؟ گفتش دارم از دنیا میرم. عرب رسمش بود که پیکر زن و مرد براش فرق نداره روی تخته مینداخت میبرد. اون میترسم حجم بدنمو نامحرم ببینم. آی خواهرها خوش به حالتون که ابتدا به فاطمه زهرا کرد. نگرانم. بی بی گفت اگر سلمان گفت اگر جسارت نمیشه ما در ایران یه مکعبی میسازیم، جعبه به اسم تابوت، به یه تو توش میذاریم. اینقدر خوشحال شد برای سلمان دعا کرد. به امیرالمومنین گفت علی جان میشه یه تابوت برای من بسازی؟ امیرالمومنین حالا بغل کرده پیکر آورد. خود حضرت دیگه مشغول بودم، داشتم بندای کفن رو میبستم، دیدم بچه ها دارن زار میزنن از با چشماشون. صدا کردم، اولم دخترها رو صدا کرد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا حسن، یا حسین، هلم تزود من امکم. بچه ها بیاید آخرین توشه رو از مادر بگیرید، وعده بعدی شما بهشت ها. بچه ها ریختن رو پیکر بیبی فاطمه زهر را. حضرت بفرماید دیدم دستای علی از فاطمه از کفن بیرون اومد، بچه ها رو بغل کرد، حنت لعنت، ناله زد فاطمه زهرا. هاتفی در زمین آسمان ندا داد علی جان بچه ها رو بردار، ملکوتیان تحمل این صحنه رو ندارن. بی بی جان اینجا که همه بودن بالا سرت، کجا بودی کربلا؟ وقتی همین حسینی که اون شب صورت کف پای شما گذاشته بود تو گودی قتلگاه افتاد، نفسش بالا نمیومد، داشت به زحمت دعا میخوند، یه وقتی سینه‌اش سنگین شد، چشمشو باز کردید و شمر و جالسان